أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خیلی معذرت میخوام از این که خیلی دیر شد، ولی خب من ادرک رکعتم من الوقت، فقط ادرک الوقت فرمودن و باز فرمودن که المجنون که المسافر، و ثالثاً یه روزی حضرت استاد رحمت الله علیه درس تشریف نیاورد، بعد نگران شدیم رفتیم چطور تشریف نیاورد، گفتن مشکلی زارم پیش اومده، نتونستم وضو بگیرم. حالا منم این جای چیزی دانه‌ای بود مثل خون اومده بود، می‌خواستم وضو بگیرم، حالا معطل شدم تا اینو پاک کردم و بعد وضو بگیرم. حالا الله یعلم عذر بود، ولی دعاگوی همه شما عزیزان و سروران در خدمت مولا حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بودیم انشاءالله که قبول شده باشه و به زودی نصیب همه شما و سروران انشاءالله زیارت اون بزرگوار و آبا و ابناء گرامش انشاءالله بشه. بله، همین دعا بهترین سوغات. بحث در استدلال به صحیحه ثانیه زراره رضوان الله علیه بود. گفتیم مقطع سوم و ششم این روایت مبارکه بهش استدلال شده برای حجیت استصحاب مطلقا، و مقدم داشتیم استدلال به مقطع ششم را و جواب سوال ششم را، چون گفتیم که این جزء مبادی استدلال به اون مقطع سوم هم شمرده شده. علاوه بر این که از نظر اشکال و مناقشات این مناقشات کمتری دارد تا مقطع سوم، عبارت این بود که سوال کرد زراره که ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة. سوالات قبل این بود که نجاست رو بعد از صلات مشاهده میکنه، اما این سوال مربوط به این است که در این صلات مشاهده نجاستی، دم رعافی و چیز یا چیز دیگری از نجاسات می نماید. حضرت سلام الله علیه حسب این نقل اینطور جواب فرمود: قال تنقض الصلات و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. اگر قبل از صلات در موضعی از مواضع ثوبت یا بدنت شک کردی و ثم رأیته، سپس او رو در اثناء نماز دیدی، اینجا فرمود که تنقض الصلات و تعید. و ان لم تشک، اما اگر شکی برات پیدا نشده بود، حالا یا غفلت داشتی یا یقین به طهارت داشتی، شکی نداشتی، ثم رأیته رتبا، بعد در اثناء نماز اون نجاست رو به نحو رتب و تازه دیدی که احتمال این که از سابق باشه قطعی نمیشه قهرن، قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت علی الصلات، که گفتیم این البته مقید است به این که مستلزم اموری که ماهی صلات هست یا استدبار قبله است و امثال ذلک به حسب ادله دیگه تقیید میشه نباشه. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. این جمله مبارکه فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک این موردی است که به او استدلال میشه برای حجیت استصحاب به نحوی که در صحیحه قبل هم گذشت و اینجا کلمه ینبغی هم اضافه داره که خب دلالت میکنه که این مسئله چند مسئله خیلی واضحی است، آشکاری است که لا ینبغی فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشرع. خب در استدلال به این مقطع مبارک وجوهی از مناقشات وجود داره، مناقشه بعض مناقشات بر میگرده به این که اصلا معلوم نیست این جمله متعرض استصحاب باشه، بلکه یا ظاهر است در قاعده یقین و شک ساری و یا لااقل محتمل است احتمالا مساویان، به جوری که این جمله مجمل میشه که آیا متعرض قاعده استصحاب است یا قاعده یقین و شک ساری. مناقشه دوم میپذیرد که ظاهر روایت، ظاهر این جمله مبارکه استصحابه، اما اشکال در این است که این مقام مقام استدلال به استصحاب نیست و تناسب نداره در این مقام به استصحاب استدلال کردن، بنابراین این موجب تردید میشه که آیا راوی اشتباه نکرده، این مطلب رو درست نقل کرده، بنابراین مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیتونه بشود که انسان تردید برش پیدا میشه که این امام چجور اینجا استدلال به استصحاب کردن با اینکه جاش نیست. مناقشه یه سوم این است که میپذیرد که این روایت دلالت بر استصحاب میکنه، اون مناقشه یه ثانیه هم وارد نیست، اما در عین حال دلالت میکنه بر حجیت استصحاب فی خصوص باب طهاره، و بنابراین یک قاعده کلیه یه ساریه یه در کل فقه که حجیت استصحاب مطلقا باشه که با در صدد اون هستیم از این روایت استفاده نمیشه. بنابراین این مسئلتون اصولیه دیگه نیست، قاعدتون فقهیتون که در خصوص باب طهارت شاره قاعده جل کرده مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، این هم در باب طهارت خبثیه قاعده رو جعل فرموده هست، این هم اشکال سب. پس کل اشکالات تقریبا به این سه نوع برمی گرده. یک اشکال چهارمی هم و مناقشه چهارمی هم در اینجا وجود داره که گفته می شود تحافت هست بین پاسخی که در سؤال ششم داده شده و پاسخی که در جواب سؤال سوم داده شده و این تحافت داره این دوتا با هم دیگه. ما این مناقشه رو میگذاریم برای بحث از او رو به همون مقطع سوم که بعداً بهش استدلال میکنیم. خب این مجموع مناقشاتی که در اینجا وجود داره. اما مناقشات اولا که این بود که این روایت مردد است بین قاعده یقین و استصحاب. تقریب اشکال این هست که این فرمایش امام که فرمود و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة الی آخر، این و ان لم تشک مفاد عرفیش چیه؟ اگه شک نکردی یعنی یقین داشتی، باورت بود بر این که پاکی، لباست پاکه، تنجس نیست، بعد تو این یقینه شک کرد که درست بود این یقین ما یا نه. حالا حضرت سلام الله علیه میخوان بگن بی خود تو اون یقینت شک میکنید، چون احتمال داره رد به دیگه. الان این به لباس تو پریده باشه، بنابراین سزاوار نیست اون یقین تو به واسطه یه احتمالیش شک درش بکنی. خب اگه اینجوری معنای عبارت باشه میشه شک ساری دیگه. و ان لم تشک کنایتون از اینکه یعنی یقین داری، چون انسان ملتفت که غافل نیست بالمره، انسانی که ملتفته که قهرن، کسی که میخواد نماز بخونه و شرایط نماز و بلده، میتونه باید طهارت خبثیه و حدثیه داشته باشه الا مستثنی، اینا رو بلده و حالا میخواد وارد نماز بشه. قهرن این آدم متوجه اگه شک نداشته باشه، احتمال خلاف تو ذهنش نباشه، پس چی داره؟ و یقین داره دیگه. بنابراین بعید نیست که اگر نگیم ظاهر این است، به این توضیحی که دادیم که مقام مقام صلاته و کسی که میخواد نماز بخونه متوجه به شرایط و خصوصیات هست و قهرن توجه داره، خب وقتی میگن اگر شک نداری یعنی دیگه یقین داری دیگه، حالا احتمال خلافی تو ذهنت نیست. یا ظاهر است این عبارت در این، یا لااقل محتمل است، احتمالا مساویان با اون احتمال این که و این لم تشک مناش میشه شک نداری، ولی نه که یقین داری شک نداری. حالا شک نداشتن یا به خاطر غفلته، یا به خاطر این که یقین به طهارت داری، یا همونطور که گفتیم حواست به این حرفا نیستش. این شبهه رو شهید صدر قدس سر رو اینجوری جواب دادن، فرمودن به این که از کلامشون اینجوری استفاده میشه که ما اگر بخوایم این رو حمل کنیم به قاعده یقین و شک زاری، باید ظرف و ان لم تشک رو نماز قرار بدیم، اثناء نماز قرار بدیم. که انا عزت بخواهم بفرمان اینجوری و ان لم تشک فی اثناء الصلات و کنت قاطعا فی اثناء الصلات، به اینکه طهارت رو داری، ثم رأیته رتبا. اینجا میفرمایند که خب وقتی رتب دیدی احتمال این هست که الان پریده باشه به لباست، پس بنابراین اون یقینی که داشتی در اثناء نماز که با طهارت هستی و الان لباست پاکه، بدنت پاکه، این معنا نداره که از دست ازش برداری. و ما قرینه‌ای در این روایت به این جهت نداریم. توی روایت کجاش داره که و ان لم تشک فی اثناء الصلاة؟ این قید فی اثناء الصلاة شما کجا میارید؟ قرینه ای بر این نیست. این یکی. قرینه دوم برای این که این شک ساری رو نمیگه، قاعده یقین رو نمیگه، اینه که اون قبل در اون سوال سوم اونجا هم عبارت این اینجاست، اونجا مراد استصحابه، حالا پس اینجا هم استصحابه. خدا رحمت کنه استادم فرمود این تو کلمات فقها که آدم نگاه میکنه یه جا رو اونجا رو ارجاع میدم به اونجا، میگم به قرینه اونجا، اونجا که میرسی باز میگم به قرینه اونجا. حالا اینجا ایشون میفرماد که اینجا به قرینه اونجا، اونجا که میریم اونجا هم میگم به قرینه اونجا، که اون استصحاب یه قالب واحده خب یه معنا مراده. این طور عبارت ایشون این طور فهمیدم. من این عبارت رو بخونم که آیا من درست فهمیدم مطلب ایشون رو یا سوء فهم ماست. ولا ينبغي الاشكال في ظهور المورد الثاني من الصحيح که همین اخیر باشه في قاعده الاستصحاب لليقين لان التعبير بقوله وان لم تشك ثم رايته وان كان يمكن حمله على اراده عدم الشك به معنی العلم به طهاره فی اثناء الصلات این احتمال هست الا انه هذا لا قرینه علی ولا موجب لتقییده به ذلک یعنی به این فی اثناء الصلات کجاش بود فالیقین الذی هو رکن قاعده الیقین لم یفرز لا فی کلام سائل ولا امام علیه السلام فی هذا المورد. اما بخلاف الیقین الذی هو رکن الاستصحاب فان المصلی کان عالما بالطهاره قبل الصلاه یقینا. بل لعل بعد یه قرینه دیگه هم اضافه میکنن که من فراموش کردم بگم بل لعل ارتکازیت قاعدت الاستصحاب دون الیقین و ظهور المورد الاول فی ذلک علی موصفه یعتی یا علی موصفه نسبتو قرینتان ایزن علی الاستصحاب لا قاعدت الیقین که یکی این که اون مورد سوم و یکی هم همین که عاده یقین تو ارتکاز عقلا نیست. کجا تو ارتکاز عقلا است که شک یقین داشتی بعد یه چیزایی پیش اومد قرائنی پیش اومد تو اصل یقین قبلیت شک کردی میگن این چیزا بی خودن همون یقین قبلی اون انشاءالله درست چه قاعده ما تو عقلا نداری. ولی این مطلب رو داریم که اگه یه چیزی رو بهش یقین داشتن تا رافعی برای او مسلم نشه پیششون میگن انشاءالله باقی معمولا چون این اشیا همین جورن وقتی هستن تا مانع و رافعی پیش نیاد اینا باقی هم. ما برای استصحاب یک ارتکاز عقلایی که نداریم ولی برای قاعده یقین نه اونجا هم اگر باشه یه امر تعبدی شرعیست. پس چون این چنینه خود این جمله چون سازگاریه با استصحاب که داره و استصحابم امر ارتکازیه فلذا ظهور در او پیدا میکنه. اما به خلاف شک ساری که این چنین نیست. پس بنابراین سه تا قرینه شد. یکی این که در کلام سائل اصلا یقینه به این که مفروض نیست. دو این قالب مثل قالبه مورد سوم. سه استصحاب امر ارتکازیه ولی قاعده یقین و شک ساری یه امر ارتکازی نیست و این موجب این میشه که ظهور دکو پیدا بکنه. این فرمایش این محقق بزرگوار. عرض میکنم متوجه نشدیم این فرمایش رو که یقین در اینجا مفروض نیست. خب اگر شما ان لم تشک دارید همینجور معنا میکنید. فرض بر اینه چطور میگید مفروض نیست؟ بنابراین دیگه بنابراین که بگیم این کلام امام علیه السلام که میفرماید و ان لم تشک ثم رأیته خب گفتید ممکنه معناش این باشه که یعنی یقین داری. خب حالا که یقین میشه معناش این باشه، حالا که میخواد معناش این باشه حتما اگه بخواد قاعده یقین و شک ساری مراد باشه باید این یقین در حال صلات باشه. یقین قبل از صلات وقت میخواد وارد صلات بشه، اگه اون باشه قاعده شک ساری جاری نمیشه. مگه در شک ساری نوشته شده که باید اشتها صلات باشه؟ شک ساری یعنی یقین داشتی، بعد یه حالتی پیش برات میاد تو اون یقین شک میکنی، نه در بقایش که میشه استثناء، نه در خودش نکنه اشتباه کردم بی خود یقین پیدا کردم. بنابراین و ان لم تشک، بعد
قابلیت
نداره بیا خود اون یقین قبل از صلات، این رد بده. اینجا اگه
من قاعده یقین
درست کنم باید یه یقینی در همین نزدیکا درست کرده باشه که باید قاعده یقین بشه، ولی اون یقینی که قبل از صلات بوده اون اینا باشه. مگه مثلا یه دو سه ساعت طول کشیده؟ همون رکعت اول مثلا، همون رکعت اول، این اگه قبل از صلات هم پریده باشه میشه رد باشه، بعدش یه ثانیه شاید فاصله شده. حالا مگه تازه نماز چهار رکعتی هم باشه، نماز تشهد هم میخواد بخونه، متعارف مردم اینجور نیستش که مگه میخواد تو قنوتش مثلا دعای ابو حمزه سومالی بخونه و در سجده ها 60 بار، در رکوع 60 بار ذکر بگه کما نقل عن صادق علیه السلام و نمیدونم کذا و اون که نیست. پس بنابراین من فعلا متوجه نشدم، البته بعید میدونم ایشون مطلب به این واضح الجوابی رو بخواد بفرماید و اینجا هست، ولی ورزا با تردید عرض میکنم، حالا شما دقت بفرمایید و مطالعه بفرمایید ببینید که بنابراین این جهت قانع کننده نیست برای پاسخ از این سوال و این اشکال و این مناقشه. و این لم تشک شما را ای تهورت بند
تو بالاخره تغییر را بکنی به یه 5-10 دقیقه اخیر.
بله،
باید تغییرش بزنی به یه 5 دقیقه اخیر.
چرا؟
10 دقیقه اخیر.
5 دقیقه همی که شما زیاد میگی، من نماز چقدر طول میکشه؟
نه نه،
تو نماز صحبه
من نمیگیم فسالات، یعنی دید فسالات ما
فی اصلا اصلاحات میخواد چی کار کنه اصلا؟
من اصلا دید اصلا سرات رو بزنید کنا.
خب
اما یه دیدی که بزاهم همین حدوده، یعنی 5-10 دقیقه مثلا. خب زمان شما میخواید یه یقینی که قابلیت داره مال 2 ساعت قبل باشه را محدودش کنید به همین 10 دقیقه اخیر، میکنم این قرینه نداره، قابلیتش عمله مال 2 ساعت قبل باشه، مال دیروزش
باید لباس
دیروز پوشته گذاشته اونجا
امروز
صبح پوشته اومده بیرون
دوباره میبینه. آره، حالا بعد میبینه که اینجا هست، حالا شک حضرت دارد بهش توجه میدن، یه تفصیل میدن، یعنی اگه دیدی این رتب نیست یابسه، خب این درسته که تو نمیتونی قاعده یقین رو جاری بکنی، شک چرا درست باشه، خود یقین داشتی. اما اگر نه رتبه، واقعا شک میکنی که اون یقین من درست بوده یا نبوده، شک میکنی، بعد ازت احتمال برات درست میکنن، میگن نه بلوشه اون اوقه علی. بس برای این مشکلی نداری.
من با این شک میکنم صبح که لباس هم پوشیدم یقین هم درست بیاره.
بله؟
من صبح نگاه کردم
پوشیدم. اگه یابس باشه چرا؟
نه یابس هم تو فرض رتبه.
اما اگه رد باشه روشنه، اگه رد باشه ازت میگن، همین رد بودنش دلیل بر چیه؟ همین دلیل بر این است که اون یقین درست بوده و بی خود در اون یقین شک نکن و جا نداره، چون خب الان وارد شده تو یقین شک نمیخواد بکنی. هم
خون بیافته
رو تا چه فصلی باشه، کجا باشه، چقدر باشه، فرق میکنه اینا دیگه. اونم گرم، اونم ببینید خونه، خون دماغ اگه باشه، رعاف دم و رعاف دم رعاف حسابی پریده لباسش مثلا که حالا یه بالاخره این نه گفته اولش دیگه موضوع رو مشخص کرده دمر آفن او غیرهی او شیء ام منی. حالا تو منی و اینا بگی الان یه مرتبه پریده اونا تصویراش خیلی به خدمت شما هستند که مشکل اونا مگر یه صور خاصه ای، ولی دم و اینا که چیزی نداره. خب این به خدمت شما هستند که اما اون قرینه این که بله ارتکاز عقلایی و اونی که مأنوس در اذهان هست اون عبارت از استصحاب نه از قاعده یقین، این اصل مطلب درسته، ولی همونطور که قبلا گفتیم تطبیق اون امر ارتکازی در موارد استصحاب این یه امر غیر مرتکزی در اذهان، چون همونطور که بالاترین توضیح برای اینکه این یه امر مرتکزه بیان و توضیح محقق خوبی بود که ایشون فرمود که هر وقت ما دو راه داشتیم، یه راهش میدونیم اصابه به هدفمون میکنه، یه راه شک داریم اصابه میکنه، میخواییم بریم مثلا تهران میدونیم این جاده میره تهران، این یکی نمیدونیم تهران میره یه صابه میره. خب ارتکاز همه عقلا اینه که شما چیکار کنیم؟ تو میخوایی تهران و این راهی که میدونیم به تهران میره برگی نه این راه رو بری زحمت بکشی آخرش بفهمی اصابه شد. این درست گفتن اون امر ارتکازی همینه. بچه امام علیه السلام این امر ارتکازی رو به تعبد منطبق بر موارد استصحاب کرد. که نه شما دورا داری اینجا، کجا دورا ما داری؟ این هم یک گفتیم که این یزید و فل اشکال اشکالا برای خاطر اینکه گفتم تحلیل برای چی میارن؟ برای اینکه مطلب رو روشن‌تر کنن، جا بیاندازن، به تصدیق و باور او رو نزدیک‌تر کنن. خب شما یه چیز رو استدلال میکنید بعد میگه آقا این چه ربطی به اینجا داره؟ مغالطه میخوای بکنی؟ کلا میخوای سر ما بذاری؟ اون چه ربطی به اینجا داره؟ اینجور میگه ذهنها اینجوری میاد. و اما اگر اینجوری بگیم که اون توضیح اوزه هست از فرمایش ایشون و اون این است که گفته بشود، معمولا تو تجربه بشر دیده کل ما یوجد و یدون، معمولا چیزی که هستش پایداره تا عمد زیادی مگه رافعی بیاد او رو برداره. این امر ارتکاز، امر ارتکازیه. فلذا ادعی قائل شدن به این که استصحاب اصل نیست اماره است. گفتن چرا؟ به خاطر این که همین که چیزی هست این خودش اماره بقاه، ظن به بقا میاره. مشاره اینو که حجت کرده بر اساس همینه. چطور خبر واحد، خبر ثقه، خبر آدم معتمد ظن به این میاره که حرفش درسته مطابق با واقعه، یا حرف متخصص ظن به این میاره که خب متخصصه و آدم معتمدی هم هست، چیزی که حالا داره تشخیص میده مطابق با واقعه در هر فنی. اینجا هم همینجوره، وقتی ما دیدیم یه چیزی قبلا بوده معمولا باقی میمونه دیگه تا رافعی برش پیش بیاد. این امر ارتکازی این چنینی. خب اینم خوب بود، یعنی بهتر از اونه، به نظر تعبیر میاد که بهتر از اون توضیحه. اما اونجا اشکال در خود اون امر ارتکازی نبود، در تطبیقش بر مقام خیلی مشکل داشت. اینجا معمول آن حتی خود این بزرگوار و بزرگان دیگر مناقشه کردن، گفتن نه اینا معمولاً اطمینان به بقا هست، نه ظن به بقا و بنای بر اوه. اینجا ها میدیم که میگن آقا مثلا ببین آقا پرنده ها حتی بر میگردن به لانش، خود انسان ها صبح خونش اومده بیرون رفته دور کار و بسات و اینا دوره زور بر میگرده اونجا. خب برای چیه بر میگرده؟ خب اطمینان داره، یقین داره، خونه عوض نمیشه که همونجا پوش بری یه چه دیگه. این چه مثال هاییه؟ پرنده هم که بر میگرده بلانش یا غریزشه یا نه ممکنه یه مقداری شعور داره. ما خبر نداریم پرنده آوای وانات و اینا بگیم ما اونا اصلا شعور ندارن نمیدونه، نه به این اندازه ها ممکن خدای متعال به اونا شعور داره، نه یه غریزه ایست که با میرن رو بر میگرده، یه به اندازه این که این امورشون سامان پیدا بکنه خدای متعال به اونا شعور داده. حالا یه شعورهای بالاتر هم داده که و ام من شیئن الا یسبح بحمده، و ممکنه علم به شعورشون نداشته باشن. به قول ملا صدرا همطور که جهد مرکب داریم و علم به علم هم داریم ما، و یه روزی یه حالتی پیدا میشه اون عدم العلم بالعلم و بین میره آشکار میشه، ولا همه اشیاء علم بر مخلوق بودن خودشون و اینکه خالقی هست و معترف به او هستن همه دارن، بلکه ذکرم میگن. این هم بالاخره امر واضحی نیست. و میدونید ما ببینید استصحاب در شواهد حکمیه، استصحاب یه چیزیست که ما میخواییم بنای شریعت رو برش بگذاریم، محکام الهی رو باش استنباط بکنیم، با یه چیزای شلوبل و چی و اینا که نمیدونیم این کار رو انجام بدیم، باید یک دلیل قاطعی، یک امر مسلمی، همونطور که در اصول فرمودن که باید کل مباحث اصولی ما برگرده به چی؟ به علم. کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. و به همین وجه شهید سعد قدس سر رو در حلقات بحث قطع و که آقایون بردن وسط علم و اصول، ایشون برده اول علم و اصول حتی قبل از مباحث الفاظ. منشأش همینه که باید اون دورتون همه باید برگرده به این، و بنابراین اینجا هم به خدمت شما عرض شد که این مشکله به این شکل قابل حل نیست. حالا به خدمت شما عرض شد شده و عوض میخوام در اینکه حالا دیر شد امروز ما رو ببخشید. صلی الله علیه و محمد.